ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی قرآن.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم وحدت امت اسلامی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی. آقای پزشکیان در 38مین نشست بین المللی وحدت اسلامی. اتحاد مسلمانان رمز اخراج غاصبان از فلسطین اشغالی است.
افشای اطلاعات جدید از پشت پرده اقدام رژیم صهیونیستی در ترور جمعی مردم لبنان. موساد تحت پوشش شرکت سازنده دستگاه‌های امنیتی باتری‌های آلوده را به کشور سازنده منتقل کرده.
تصویب قطعنامه لزوم پایان اشغالگری و وجود غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل.
تولید تجهیزات مرتبط با عملیات اسیدکاری چاه‌های نفت و گاز به همت دانش‌بنیان‌ها. افزایش بهره‌وری و تولید چاه‌های نفت و گاز از مزیت‌های این محصول دانش‌بنیان است.
و در پیک نیمروزی از پیگیری 15 ساله تشکیل پرونده الکترونیک سلامت می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام آقای حاج سید ابوالحسن فاطمی را به عنوان امام جمعه شهر کرد و نماینده خود در استان چهارمحال و بختیاری منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابوالحسن فاطمی دامت افاضاتو، اکنون که جناب آقای نکونام امام جمعه محترم و خدوم شهر کرد کناره گیری کرده اند، جناب عالی را که به حمدالله از سوابق نیک علمی و عملی برخوردار می باشید به امامت شهر کرد و نمایندگی خود در استان چهارمحال و بختیاری منصوب می کنم. استان چهارمحال و بختیاری در دورانهای حساس و تاریخ ساز کشورمان نقش‌آفرین و در شمار فعالترین ها بوده است. نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است که ایمان و غیرت و صمیمیت مردم و به خصوص جوانان این خطه در آن فراموش نشدنی است. اکنون نیز جناب عالی را به همدلی و هماندیشی با جوانان برومند آن استان و تقویت بنیه دینی و جهتگیری انقلابی آنان توصیه می کنم و نیکروزی همه مردم عزیز آن سامان و مزید توفیق شما در خدمت به آنان را از خداوند مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 29 شهریور 1403.
نشست بین المللی وحدت اسلامی. رئیس جمهور در این نشست شکل‌گیری وحدت و انسجام بین کشورهای اسلامی را عامل افزایش قدرت مسلمانان ارزیابی کرد.
سالن اجلاس سران آیین افتتاحیه 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی. نشستی با حضور 78 نفر از شخصیت‌های فرهیخته مسلمان از 30 کشور جهان.
کنفرانس خیلی خوبیه. برگزاری چنین کنفرانس‌هایی میتونه به اتحاد بیشتر مسلمان‌ها کمک کنه.
این کنفرانس‌ها بایستی اون نقاط اشتراک کشورهای اسلامی و مسلمان‌ها رو اینجا برجسته کنه و
پیام وحدت رو به دنیا برسونیم. خیلی مهمه.
اولین بهره این وحدت رو هم خود مسلمین انشالله خواهند برد برای پیشرفت و تعالیشون.
حاضران در این جمع با هر زبان و مذهبی از وحدت میان مسلمانان گفتند.
چه شیعه چه سنی در فرعیت فرق می کنه، ولی در اصول همه یکی هستند.
عقدوا للوحده الاسلامیه.
همه کشورهای حاضر در این نشست به وحدت میان مسلمین معتقدند.
وحدت داشته باشیم انشالله مقابل دشمنان، مقابل کسانی که وحدت را دوست ندارند، اسلام را دوست دارند، یعنی بزرگترین ضربه برای دشمنان اسلام و ایران است.
همکاری های اسلامی برای دستیابی به ارزش های مشترک با تاکید بر مسئله فلسطین عنوان این دوره از همایش انتخاب شده.
این کنفرانس فرصت خوبیه تا نقطه نظرات خودمون درباره فلسطین و جنایات اسرائیل علیه زنان و کودکان رو مطرح کنیم.
سربستان یکی از نخستین کشورهایی بود که سال 1998 فلسطین را به رسمیت شناخت.
اهمیت این وحدت درست یک نتیجه‌ای داره مثل همین محور مقاومت.
رئیس جمهور هم از مسئله اول جهان اسلام یعنی از فلسطین گفت.
2-3 میلیون اسرائیلی مسلمان‌ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه برای اینکه ما با هم نیستیم، برای اینکه ما زبان و نگاه مشترک با هم دیگه نداریم.
آقای پزشکیان وحدت میان مسلمانان را عامل انسجام کشورهای اسلامی و افزایش قدرت مسلمانان دانست.
چرا نباید از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران سوار قطار بشن، راحت بیان برن مکه، مدینه، نجف، کربلا، استانبول؟ کشورهای مسلمان چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟
38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی تا 31 شهریور ادامه دارد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور گفت کشورهای غربی با ادعای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر خود حامی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هستند. آقای پزشکیان شامگاه چهارشنبه در دیدار جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود غربی‌ها باید پاسخ دهند که چرا از کشتار ده‌ها هزار زن و کودک فلسطینی حمایت می‌کنند، اما همزمان دیگر کشورها را به رعایت نکردن حقوق بشر متهم می‌کنند و به علت برخورداری از توان دفاعی آنها را تحت فشار قرار می‌دهند. رئیس جمهور تأکید کرد بنای دولت 14 در روابط خارجی صلح و دوستی با کشورها بر اساس احترام متقابل است، اما قطعاً حرف زور را هم نخواهیم پذیرفت. آقای پزشکیان در ادامه گفت دولت به صورت جدی تفاهم نامه ها و قراردادهای به امضا رسیده با کشورهای همسایه را در دستور کار قرار داده است. در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
رئیس مجلس گفت کارآمدی نظام در عرصه مسائل اقتصادی و فرهنگی به صورت مستقیم در زندگی مردم و باورهای آنان مؤثر است. آقای قالیباف در همایش بزرگداشت حضرت علی ابن محمد باقر علیه السلام در مشهد اردهال اماکن زیارتی و مساجد را جایگاهی برای تقویت فرهنگ جهاد و شهادت دانست و افسود امروز شرایط و فضای اماکن مقدس باید متناسب با نیازهای روز مردم باشد.
امروز این امامزادگان، این مساجد، این محیط‌های فرهنگی همه پایگاه‌های جنگ نرم و جنگ سخت مایند. هر حرکتی، هر کاری، سبک زندگی، آموزش، نمیخوام بگم همه اینا توی مسجد، نمیخوام بگم اینا همه توی امامزادگان و محیط‌های مذهبی، نه، همه این کارا اونجا قابل انجام نیست، ولی مهمیه که هر کاری در بیرون از اونجا فعالیت فرهنگی هم انجام بدیم، مهمیه که تفکرش تفکر مسجدی باشه. یعنی چی؟ یعنی برخواسته از فرهنگ اهل بیت و برخواسته از قرآن باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از چند طرح عمرانی در کاشان هم بازدید کرد. آقای قالیباف سپس در شورای اداری مشترک کاشان و آران و بیدگل برای حل مشکلات مردم این منطقه قول مساعد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت با وجود ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی در کاشان و آران و بیدگل، توسعه اقتصادی این منطقه دنبال می‌شود.
رونق تولید و کاهش تورم راهبرد دولت چهاردهم. در نشست کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به ریاست معاون اول رئیس جمهور درباره راهکارهای تخصیص ارز و کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی بحث و بررسی شد. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر حمایت دولت از گروه‌های کمتر برخوردار جامعه گفت هر گونه اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی باید در راستای بهره‌مندی اقشار محروم از درآمدهای حاصل از این منابع باشد. آقای عارف با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است، دستور داد کمیته متشکل از رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزیران کشاورزی و سمت راهکارهای کاهش مصارف ارز ترجیحی را برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین کنند.
دومین رزمایش معنوی فرهنگی رهروان شهدا صبح امروز به مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد آغاز دفاع مقدس با فرمان سردار سلشگر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور آغاز شد. قدردانی و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران از جمله برنامه‌های ویژه این رزمایش به شمار می‌رود. این دیدارها با خانواده 150 هزار خانواده اسیر و جانباز انجام خواهد شد. سردار سلامی:
ایران عزیز، به برکت این خونهای پاک به این درجه از عزت و اقتدار و اعتزاز نائل شده است و این میراث با برکت شهیدان ماست. شهیدان عزیز ما، جانبازان عزیز ما، آزادگان عزیز ما و خانواده های صبور این عزیزان بودند که راه را بر دشمنان بستند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدای انفجارهای دستگاه‌های ارتباطی در لبنان فقط در روز چهارشنبه به 20 شهید و 450 زخمی افزایش یافت. رسانه‌های لبنانی عصر چهارشنبه از وقوع انفجارهای جدید در دستگاه‌های ارتباطی و بیسیم در مناطق مختلف لبنان از جمله زاهیه جنوبی بیروت و وقوع آتش‌سوزی در خانه‌ها و وسایل نقلیه مشابه انفجارهای روز سه‌شنبه خبر دادند. موج اول این عملیات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه به انفجار صدها دستگاه ارتباطی پیجو یا پیجر در مناطق مختلف لبنان و شهید و زخمی شدن شماری از مردم این کشور منجر شد. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، در واکنش به این اقدامات تروریستی از وزیر خارجه این کشور خواست تا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. در خبری دیگر، بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای، هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر بامداد پنجشنبه مناطقی در جنوب لبنان را بمباران کردند.
گروهی هکری با نام هنزله در اطلاعیه اعلام کرد در چند عملیات هک گسترده موفق شده اطلاعات بسیار محرمانه ای را درباره انفجارهای تروریستی چند روز گذشته دستگاه‌های ارتباطی در لبنان به دست آورند که به زودی منتشر خواهند کرد. این گروه هکری در اطلاعیه خود جزئیات اولیه ای را در این زمینه منتشر کرده است. بر این اساس علت انفجار دستگاه‌های پیجر یا پیجوها در لبنان آلوده کردن باتری این دستگاه‌ها به نوعی مواد منفجره حساس به حرارت بوده و موساد، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی و یگان 8200 این رژیم عامل این اقدام تروریستی است. این گروه هکری با اشاره به اطلاعاتی که به دست آورده اعلام کرده دستگاه‌های پیجو در شرکت IIB، یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و مسئول طراحی و تولید برخی زیرساخت‌های ذخیره انرژی در صنایع نظامی مانند رادار و تجهیزات جاسوسی، آلوده شدند. موساد هم مسئول انتقال این باتری‌های آلوده به کشور سازنده بوده. بنابر اعلام گروه هکری حنظله، شرکت ویدیسکو با کمک موساد برای گم کردن رد این خرابکاری، این باتری‌های آلوده را از چندین کشور عبور داده و به لبنان رسانده. طبق اعلام هکرهای حنظله، شرکت ویدیسکو نیز وابسته به یگان 8200 رژیم صهیونیستی است و بیش از 84% از فرودگاه‌ها و بنادر در جهان از دستگاه‌های اشعه ایکس تولید شده در این شرکت استفاده می‌کند. گروه هکری حنظله همچنین اعلام کرد همه عوامل دخیل در انفجارهای تروریستی لبنان شناسایی شده و به زودی 14 ترابایت اطلاعات درباره آنها منتشر می شود.
پاسخ حزب الله قطعی است. عبدالله بو حبیب وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با شبکه خبری CNN درباره پیامدهای انفجار بیروت به اشغالگران هشدار داد و گفت توان متقاعد کردن حزب الله را مثل گذشته نداریم و پاسخ آنان به رژیم صهیونیستی گریزناپذیر است. بو حبیب با اشاره به انفجار دستگاه‌های پیجو که منجر به شهادت شماری و زخمی شدن هزاران لبنانی شد گفت دولت لبنان نگران است که حملات متوالی اسرائیل پیش درآمد وقوع جنگی فراگیر شود. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای رژیم صهیونیستی را مسئول انفجار دستگاه‌های ارتباطی اعلام و تأکید کرده دشمن بهای این تجاوز جنایتکارانه را قطعاً خواهد داد.
رئیس مجلس دومای دولتی روسیه گفت انفجار دستگاه‌های الکترونیک در لبنان تروریسم را به سطح جدیدی کشانده. ویچسلاو والادین گفت امکان تولید چنین سلاح‌های یک تهدید جهانی برای همه کشورهاست. یک خبرنگار روس هم با انتشار تصویری از نشست خبری جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نوشت کربی از محکومیت سایبر تروریسم اسرائیل علیه لبنان خودداری کرد و چندین بار به شکل‌های گوناگون از پاسخگویی درباره این حوادث طفره رفت. کربی در این نشست بدون اشاره به قربانیان اقدام تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. پیشتر رئیس جمهور شیلی در محکومیت عملیات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان گفته بود هیچ توجیهی برای این وحشیگری وجود ندارد و خونریزی باید پایان یابد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد استفاده از وسایل غیر نظامی به عنوان یک ابزار جنگی هشدار داد. مجمع عمومی سازمان ملل هم قطعنامه ای را مبنی بر پایان اشغال سرزمین های اشغالی فلسطین و غیر قانونی بودن شهرک های صهیونیست نشین تصویب کرد.
هشدار دبیرکل سازمان ملل نسبت به خطر تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه. آنتونیو گوترش اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار وسایل مخابراتی و ارتباطی غیرنظامیان در لبنان را محکوم کرد و این اقدام را باعث گسترش هرچه بیشتر درگیری‌ها در منطقه توصیف کرد. سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را میشنوید.
نباید از وسایل و اشیاء غیر نظامی به عنوان سلاح جنگی استفاده شود و این باید قانونی باشد که در همه جای دنیا دولت‌ها آن را اجرا کنند. پیوند آنچه در لبنان اتفاق می‌افتد با آنچه در غزه اتفاق می‌افتد کاملا روشن است. اگر در غزه آتش‌بس برقرار می‌شد، حزب الله هم عملیاتی را آغاز نمی‌کرد.
دبیرکل سازمان ملل ادامه حملات و سرکوب‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین را غیر قابل قبول دانست و از اجرای رأی دیوان بین المللی دادگستری در این باره اعلام حمایت کرد. موضوعی که همزمان با نشست خبری او در مجمع عمومی این سازمان هم درباره آن قطعنامه‌ای تصویب شد. در این قطعنامه حدود دو سوم جامعه جهانی با رأی موافق به پایان اشغال فلسطین از رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر پایان اشغال سرزمین‌های اشغالی فلسطین و غیرقانونی بودن شهرک‌های صهیونیست نشین اعلام حمایت و برای خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نیز تخلیه شهرک‌های صهیونیست نشین مهلتی یک ساله تعیین کردند. محمد ابو شهاب سفیر امارات عربی متحده این گونه گفت:
مردم فلسطین زمانی بسیار طولانی است که تحت اشغال هستند و از این بابت رنج می کشند. زمان آن فرا رسیده که به این رنج آنان پایان داده شود.
بخشی از صحبت‌های یامازاکی کازویوکی سفیر ژاپن در سازمان ملل را می شنوید.
ژاپن از اجرای رأی دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر پایان اشغال فلسطین و توقف شهرکسازی های اسرائیل حمایت می کند.
صحبت های نیکولاس دوریور، سفیر فرانسه در سازمان ملل.
شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین و تلاش اسرائیل برای الحاق این سرزمین ها نقض قوانین بین المللی است. بنابراین فرانسه از این قطعنامه حمایت می کند.
از میان سه متحد همیشگی ادارای حق وتوی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، فقط آمریکا به قطعنامه پایان اشغال فلسطین رأی منفی داد. رأی انگلیس به این قطعنامه ممتنع بود و فرانسه هم با آن رأی موافق داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی، جنوب و مرکز نوار غزه بار دیگر هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی قرار گرفت. در یکی از این حملات در رفح شماری مجروح شدند. همچنین حمله به منزلی در اردوگاه البریج در مرکز باریکه غزه به شهادت 3 شهروند و زخمی شدن چند تن دیگر منجر شد. در اردوگاه جبالیا در شمال باریکه غزه نیز 4 شهروند بر اثر حملات جنگنده‌های رژیم اشغالگر شهید شدند. در بمباران سنگین جنوب شهر غزه نیز شماری شهید و مجروح شدند. در جبهه مقاومت، گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در پیامی تصویری به رژیم صهیونیستی درباره اثرگیری عملیات‌های شهادت طلبانه در فلسطین اشغالی هشدار داد.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به نم به صبح که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 6:40.
به نام خداوند بزرگ و منان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. هفته وحدت رو هم جا داره که در همین ابتدا خدمت شما بزرگواران تبریک و شادباش عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به دومین بخش برنامه ها و تلاوت های این شبکه رادیویی. خداوند متعال در آیه 19 سوره مبارکه یوسف علیه السلام در مورد نجات پیدا کردن اون حضرت از دل چاه سخن گفته و در این مورد در تفسیر نور جلد 4 صفحه 175 بیان شده که خداوند بندگان مخلص خودش رو تنها نمیذاره و اونها رو در شدائد و سختی ها نجات میده. حضرت نوح علیه السلام رو روی آب، یونس علیه السلام رو زیر آب و یوسف علیه السلام رو کنار آب نجات میده. همچنان که حضرت ابراهیم رو از آتش، موسی علیه السلام رو در وسط دریا و پیامبر مکرم اسلام رو در درون غار و علی صلوات الله علیه رو در بستر که به جای پیامبر خوابیده بود نجات داد. با اراده الهی ریسمان وسیله شد تا حضرت یوسف از قعر چاه به تخت و کاخ و عظمت برسه. با این توصیف و با این تفسیر میخوام دعوت کنم که در همین ابتدای بخش شنونده آیات 1 تا 22 سوره مبارکه یوسف علیه السلام باشید با صدای جاودانی استاد شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد که به مدت زمان 33 دقیقه هدیه حضور مهرازین و گرمتون خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه